بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجملات زيارة شريفة جامع جبيرة مستشفع إلى الله عز وجل بكم و متقرب بكم إليه و مقدمكم أمام طلبتي بحوائجي و إرادتي في كل أحوالي و أموري. در این جملات خطاب به آستان اقدس اهل بیت علیهم السلام که من شما را به عنوان شفیع در پیشگاه خدا اتخاذ می کنم، مستشفعم، مستشفع یعنی من استشفاع می کنم و از شما تقاضای شفاعت می کنم و شما را بین خود به خدا واسطه قرار می دهم و متقرب بکم الیه، به وسیله شما می خواهم به خدا نزدیک بشوم و در تمام حوائجم شما را جلو می افکنم، در همه کارها و در همه حالات شما را پیش روی خود قرار می دهم و به شما متوسل می شوم. کلمه استشفاء، کلمه تقرب، این معناست که واسطه ای قرار می دهیم که اون واسطه وسیله بشود بین ما و خدا، مقرب ما بشود، ما را به خدا نزدیک کند، شفاعت کند، وساطت کند، که حالا در همه امور دیگه وسیله قرار میدیم و شفاعت ازشو میخواهیم، یعنی هم در عقایدمون، هم در اخلاقیاتمون، هم در اعمالی که اعتما شفیع بشن و هم در این که فیض خدا، رحمت خدا، رزق وسیله اونها برس. این شفاعت به طور مطلقه. مسئله وساطت و وسیله انگیزی دیگه، مثل این قانون توسل که دست به دامن شدن، این توی نظام خلقت هست، نظام خلقت بر حسب تکوین و آفرینش همینجوره، یعنی همه موجودات همه دست به دامنن تا به ذات اقدس حق برسند. مثل ما موجودی که خودش مستقلن مستقیمن با ذات اقدس حق در ارتباط باشه، جز وجود اقدس ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله، فقط اون وجود اقدس که دیگه واسطه ای میان او و خدا به این کیفیت که غیر خودش باشه ما نداریم. حالا او هم باز وسیله داره، منتها وسیله او دیگه قابل اقتناع برای ما نیست، اون اقرب الوسائل اوسته که اقرب الوسائل وجود اقدس ختمی مرتبته. و لذا همه موجودات در این عالم با توسل، با استشفاء دارن به کمالات خودشون میرسن. در این شک یعنی خود انسان که دیگه حالا بله اشرف مخلوقات هست به زعم خودمون، بگیم خود این انسان در رسیدن به مقاصد خودش، به کمالاتی که دارد، به خارج از خودش محتاجه، بیشتر که درش نیم، به خارج از وجود خودش محتاج است. هزاران موجود در عالم کار می کنن، از جمادات، نباتات، حیوانها، انسانها، از زمین، از آسمان دست به دست داده ان تا این انسان بتواند به یکی از مقاصد خودش برسه، مقاصد خودش برسه. تا اینها نباشه نمیتونه اصلا برسه. همیشه انسان به خارج از خودش محتاجه، دست نیاز دراز می کند به همه این موجودات، از جماد و نبات و حیوان و انسانها و زمین و آسمان، همه اینها بقول اون شاعرم ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کار، همه اینا در اون کار میکنن تا تو نانی به کفاری به یه لقمه بدش برسه. چقدر کار کردن، چقدر عوامل در این عالم کار کردن تا این لقمه نان به دست شما رسیده دیگه. شما خودتو به دست آورده ای؟ در این به دست آوردن لقمه نان مستقلی؟ به کسی نیازی ندارید، خودتون درست کرده اید. معلومه که هزاران هزار عوامل کار شده کرده ان تا این به دست ما رسیده. همه موجود به همین کیفیت هم. تمام موجودات به همین منوال در رسیدنشون به کمالات مقصوده نوعی خودشون دست به دامنن، دست نیاز به سوی سایر موجودات دراز کرده ان تا برسن به اون مقصد خودشون دیگه. این هیچ انسان با شعوری نمیتواند منکر این مطلب بشود که برای رسیدن به مقاصد به این آثار و خواص موجودات محتاجه. میشود کسی مثلا اثر بخشی موجودات منکر بشه؟ هر موجودی اثری دارد، باید اثر خودش ببخشد تا دیگری در پرتو اثر او به اون مقصود خودش برسه. انسان تشنه این کاسه آب را که برمی‌دارد با همین توسل می‌کند به همین آب دیگه، یعنی این آب را وسیله قرار میده برای رفعتش، که اگر نباشه تشنه است دیگه. انسان تشنه با نوشیدن آب میرسد به سیراب شدن. این سیراب شدن مقصد اوست، میخواد سیراب بشه. ولی میشه خود سیراب بشه بی وسیله؟ خونه بکنه حتما باید دست دراز کند، ظرف آب رو بردارد و بنوشد. این خودش توسله، این خودش استشفاء است، یعنی وساطت میطلبد از همین ظرف آب، شفاعت میطلبد، وساطت میطلبد که تو واسطه باش من سیراب بشوم. یک آدم سرمازده دست نیاز به سوی عوامل آتش‌زا دراز می کند تا گرم بشه دیگه، معلومه. تا یه بخاری، یه کرسی، یه شوباژ، یه چیزی نباشه که گرم نمیشه که، نیاز به اینها داره دیگه. یک انسان بیماری نیاز به دارو داره، این دارو اثر بخش نیست، این همین قرص مسکن این اثر بخش نیست. آیا بیمار نیاز به این ندارد؟ دست نیاز به سوی دراز نمی کند، از او شفاعت نمی خواهد، از او وساطت نمی خواهد، او را وسیله قرار نمی دهد. خب معلومه این بیمار همون قرص مسکن را وسیله قرار بده. این خودش توسله دیگه. به توسل چیه؟ توسل یعنی وسیله انگیزی. به قول صاحب المنجد یا راغب، مفرد راغب، الوسیله ما متقرب به الغیر. اونی که انسان به وسیله او به دیگری میرسد خودش وسیله هست، و با آب به رفعتش میرسه، با دارو به بهبودی میرسد. مثلا همه اینا، انسان جاهل متوسل به عالم میشود، به وسیله عالم دانا میشود. این معلومه تا دست به دامن او نزند از جهلش بیرون نمیاد، میخواد به وسیله او از جهل بیرون بیاد دیگه. خب این هم شاگرد متوسل به معلم میشود، جاهل متوسل به عالم و دانا میشود، فقیر متوسل به غنی میشود، به وسیله او از فقر بیرون میاد. خب همه اینها توسل است و استشفاء دیگه، پس این قابل انکار نیست. منتها انسان مادی مسلک تمام اینها را توجیه می کند به خواص طبیعی اشیا، این آثار که هر موجودی دارد، این خاصیت طبیعی اون موجود است که این اثر را دارد. انسان الهی مذهب نه، بحث رو می برد روی همون طبیعت اشیا، بگه اونی که این طبیعت درش هست این از کجاست، این خاصیت بخشی که این اثر بخش است این از کجاست، خود این که داره این قرص مسکن مثلا اثر بخش، این مال کجاست، این تب از کجا درش پیدا شده، چطور شده که این خاصیت اثر بخشی داره. حالا یه خب بحث دامنه رو خواستم اجمالا اشاره کنم که مادی مسلک تمام این آثار را مستند می کند به طبیعت اشیا، ولی الهی همه داره مستند می کند به مدبری علیم و حکیم و حسابگر که روی نظم و حساب دقیقی هر شیئی را طبیعتی درش قرار داده و اون طبیعت هم اثری از خود بروز می دهد. چشمه از سنگ برون آرد و باران از میغ، انگبین از مگس نحل و در از دریا بار. اون قدرتی که این طبایع را در اشیاء قرار داده و دنبال اون طبایع آثار خواص پیدا می شود، این مستند به مبدع علیم و حکیمه. پس هم مادی و هم الهی منکر این نیستن که اشیاء وسیله می شوند که انسان به هدفش برسه. پس این قانون کلی و قانون طبیعی است. منظور این بود که توسل در نظام خلقت یک قانون طبیعیه، استشفاء در نظام خلقت قانون طبیعیه، تقرب یعنی هر موجود ناقصی دست به دامن کامل میزند تا قرب پیدا کند، به اون کمال نزدیک بشود دیگه. این طبیعی است، نظام ناموس واقعی و تکوینی. و بعد هم به قرآن که میرسیم، ببینید خوب بشه، او هم دستورش همینه: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. ای باوردارانی که در عالم قبول کرده اید مبدعی تا کمال مطلق است، شما که میخواهید به کمالاتی برسید باید دست به دامن حرکت کنید. او هم دستورش همینه. همونطور که نظام تکوین ما را دعوت می کند به توسل و استشفا، قرآن هم که کتاب تشریع است اون ما را هم دعوت می کند. فطرت دیگه، دین فطریه. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. فطرت توسل درش هست، استشفا درش هست، تقرب درش هست. شریعت هم مطابق فطرت دستور توسل میده: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. اتقوا الله یعنی خلاف نظام حرکت نکنید، تقوا داشته باشید، بپرهیزید از تخلف از نظام. این نظامی که من به وجود آوردم نظام توسله، نظام استشفاء است، نظام دست به دامن شدنه. شما هم باید بخواهید به من، به قرب من، به کمالی که برای شما مقدر شده برسید، باید توسل داشته باشید. ابتغوا الیه الوسیله، دنبال وسیله بگردید، ابتغاء کنید یعنی طلب کنید، بگردید، بجوید اون وسیله ای که شما را به اون کمال برساند به دست بیاورید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. خب حالا بحث علمی دارند و که وسیله اینجا اطلاق دارد و تمام اون چرا که میتواند بشر را برساند به قرب خدا و کمال مطلق، اون وسیله است. چون آیه اطلاق داره همه رو میگیره. اون چه که وسیله تقرب هست میگیره. حالا در خطبه نهج البلاغه اون داریم که ان افضل ما توسل به المتوسلون الی الله سبحانه الایمان بهی و به رسوله و جهاد فی سبیله و کلمت الاخلاص. این داره مولا میشمارن که همه اینها توسلن، وسیله تقرب به خدا هستن. نماز هست، روزه هست، کلمه توحید هست، ایتاء الزکات هست، صوم شهر رمضان هست، حج البیت و اعتماره، حج بیت و عمره بیت هست، صله الرحم هست، صله السر، صدقه السر، پنهانی انفاق کردن هست، صدقه العلانیه برای در آشکارا انفاق کردن، انفاق علنی، انفاق آشکارا، هر کدام در حد خودشون، همه اینها وسیله، ولی محدود به اینها نیست تا برسیم به خود ائمه دین علیهم السلام که دیگه بالاترین وسائل هم دیگه. همه وسیله هم، ولی در رأس همه اینها وجود قدس خود اونهاست. اونها که دیگه مظهر کمال الهی هستن، اونها بیش از همه چیز میتوانن بشر را به قرب خدا برسانن. حالا اینجا روایت فراوان هم نمیشه در ذات حالا نیم ساعت یا 20 دقیقه که صحبت میشود که به همه اینها فهرستوار اشاره میشود. این آیه داریم، این هم که خطبه نهج البلاغه داریم، این هم که باز حدیثی از سلمان فارسی رضی الله عنه نقل شده که او نقل کرد گفت که این در بهار هست، این حدیث در مجموعه ورام هست، ظاهرا از کافی هم نقل شده حالا احتمال، که اونجا او گفت که سمعت محمدا صلی الله علیه و من از رسول خدا شنیدم که می فرمود ان الله عز و جل یقول، خدا فرموده یا عبادی اولیس لی من له اولیس من له الیکم حوائج کبار، آیا مطلب این نیست، تو خودتون جریان این نیست، اگر کسی به شما حاجتی دارد، حاجتی بزرگ نه کوچک، حوائج فراوانی دارد و شما هم نمیخواد برآورید، حاجتتون سنگینه و نیاز به این هست کسی را پیش شما شفیع قرار بده، چون پیش شما آبرومنده، شما به حرمت او حاجت رو برمی آورد، خودشون سنگین حاجتش، به این سادگی شما تن زیر بار نمیدید، اما او اگر رفت کسی را پیش شما آورد که خیلی محترمه، پیش شما آبرومنده، که اگر بر نیاورید حاجت او را بی حرمتی شده به او، اگر آورد شما چه میکنید؟ خب معلومه شما که میتوانید برآورید، ولی چون حاجت او سنگینه نمیخواهید، خودش عرضه این را ندارد، اینقدر لیاقت ندارد که شما برش کار کنید، ولی او را که آورد اون شخص محترم را شما انجام میدید. آیا اینطور نیست؟ خدا از بنده ها سوال میکند یا عبادی اولیس من لغو الیکم حوائج کبار، اینطور نیست؟ اگر کسی نسبت به شما حاجت بزرگی سنگینی دارد، لا تجودون بها، حاضر نیستید که عمل کنید برآورید حاجت سنگین او را، الا ان یحتمل علیکم به احب الخلق الیکم، مگر برود محبوب ترین و عزیز ترین کسی را پیش شما بیاورد، او شفاعت کند. تغزونه چرا کرامتن لشفیعه هم، چون شفیع محترم بوده، آبرومند بوده، به خاطر او رفع حاجت می کنید، اگه او نبود نمی کردید. بعد فرمود الا حالا بشنوید از من که خدای شما هستم، فعلمو بدانید، ان اکرم الخلق علیه و افضلهم لدیه، بدانید گرامی ترین مخلوقات پیش من، با فضیلت ترین آرومن ترین اونها پیش من محمد و اخو. و اخو علیون رسول خاتم است، برادر او علی امیر، و من بعدهما الائمه الذين هم الوسائل الیه، رسول خدا و علی مرتضی و ائمه اطهار علیهم السلام، اینها وسائل پیش من هستند. الا فلیت اونی من اهمت و حاجتون، حالا متوجه باشید، اعلام میکنم هر که حاجتی دارد، هر چه دارد که حاجتش مهم است، یورید و نفعها، میخواد منفعتی ببرد، یا بلایی برش نازل شده، مصیبتی آمده، فشار برش آورده است، او دهته و داهیتون یورید کف ضررها، میخواد به حوائجی برسد، میخواد دفع بلا کند، باید فلیت اونی به محمد و آله تقیمی از من بخواهد، بخواند مرا اما بی وسیله نه، و بخواند مرا ولی با رسول من و علی و امیر و ائمه دین علیهم السلام، التقیمین طاهرین، اغزیها له احسن ما یغزیها من تستشفعون علیه به اعز الخلق علیه، من قضا می کنم حاجت او را به بهترین وجهی که شما به خاطر اون شخص آبرومند حاجت کسی برمی آورید، من به بهترین وجهی حاجت شما را برمی آورم، اون چه می خواهید می دهم، اون بلایی که ما دفع بشود می کنم اگر از این راه وارد بشه. خب این هم حدیثی، اون آیه داریم به تغییر این وسیله، اون هم خطبه نهج البلاغه، و این هم که حدیثی که نقل شده بزرگان ما از سلمان را، اون هم جمله ای از صدیقه طاهره سلام الله علیها که در همون خطبه قرائی که در مسجد یثرب داشتن ضمن همون جمله این آمده احمد و احمد الله الذی لعظمته و نوره یبتغی من فی السماوات و الارض الیه الوسیله. خدا را شکر کنی اون کسی که آسمان ها و زمین هر که در آسمان ها و زمین است بخواهد از او مددی بگیرد باید با وسیله برود و نحن وسیلته فی خلقه، وسیله او در مخلوقاتش ما هستیم، ما را وسیله قرار داده، دامن به دست شما داده، حالا شما اگر میخواهید دست به دامن ما بزنید از این راه رو به سوی خدا حرکت کنید. این هم این حدیث. مرحوم صدوق رضوان الله علیه ایشون هم نقل میکنن از امام باقر علیه السلام که سند را تا به رسول خدا میرسانم که فرمود روز قیامت بهشتی ها بهشت رفتن، جهنمی ها در جهنم ساکن شدن، یه بنده ای را محکوم به عذاب میشه. حالا خب ما دیگه نمیدونیم که مراتب عذاب و گناهان چه مقداره چطور بوده، به هر حال محکوم به عذاب شده، او را میبرن در میان جهنم و حالا 70 خریف اونجا محکوم به عذابه، 70 خریف میماند تو. حالا خریف هم گفتن که 70 ساله، هر خریفی 70 سال، حالا 70 تا خریف در جهنم پناه بر خدا میبریم. مدونیم ما از اونها نباشیم، برای اینکه ما به حمدالله حالا ما محبیم و کانون حب اهل بیت از قلبهای ما و ما هم تو راهیم انشاءالله دیگه، حالا خیلی منحرف نیستیم، خب مراقب باشیم که این گرد و غبار معاصی خیلی جرم نداشته باشه که ناچار بشویم در جهنم ما را شستشو بدهن، به اونجا نرسه. تا در دنیا هستیم ما را بشوین، تطهیر کنن، وقتی از اینجا می رویم دیگه محتاج به گوشمالی نباشیم، ولی گوشمالی میخوان کسانی که آلوده بروند، گوشمالی میخوان، برای این که معلومه این خودش از محب بینه، از معلومه که این محب بوده، ولی در این حال چون جرم گناهانش زیاد بوده ولی از این محکوم شده به عذاب. ما در روایت هم داریم از خود مولا علیه السلام داریم که اتکال نکنید به صرف اینکه حالا ما محبت به خاندان اسمت داریم بی پروای در گناه باشید، تکیه نکنید به این مطلب، نه از اون طرف باشید که بگید ما عملمون کافیه نیازی به محبت اهل بیت نداریم، نه از اون طرف بیفتید که بگید که محبت داریم دیگه ولش کن دیگه حالا بی پروا، اینجور نباشید، برای که هستن تو محبین ما، اون دیگه اون نهایت درجه خباستشون هست، تو محبین ما هست کسی که به قدری گناهان سنگینه در دنیا و برزخ هم تصفیه نمی شود، باید حتما در طبقه اول جهنم، حالا اون زیرین که مال منافقینه، اون هم طبقه اول جهنم سطحیه، چون طبقه اول سطحیه، مال اون کسانی هست که گناهان هم سطحیه، خیلی عمیق نیست، در اون طبقه میبرن 300,000 سال باید معذب بشه تا زمینه شفاعت ما فراهم بشه، شفاعتش کنیم. یعنی بالاخره محب علی جهنمی خالد نخواهد بود، این شکی درش نیست، اما آلوده ها را باید تطهیر کنن دیگه، اینه معلومه، تا در دنیا هستن خب تطهیر می شوند، دم جان دادن در برزخ همینجور، ولی گاه زوقات جرم گناهان خیلی سنگینه باید اونجا تطهیر بشه دیگه، و این مشکله. حالا این آدم 70 خریف هست، مثل این که اصلا یادش میرود که محبت علی هم یادش میرود، اصلا گاه اینجور میشه که روسیاهی جرم گناه به قدری عمیقه اصلا یادش میره، تا بعد از 70 خریف متوجه میشه، تازه یادش میاد میگه ربه اسألو که به حق محمد و اهل بیته لما رحمتن، خدای تو را قسم میدم به حق رسول اهل بیتش نجاتم بدی. همه این که این جمله به زبانت جاری میشه، خدا به جبرئیل خطاب میکنه برو در میان جهنمی بنده ما را بیرون بیار. بعد او میگه اما تو آفه چجور بروم، دستور میدهن که ما بر تو برد و سلام میکنیم، بر تو آتش را سلام سلامت میکنیم، در کجا هست؟ در فلان گوشه جهنم و در چاهی و با زنجیرهایی. به هر حال جبرئیل میرود و او را از اون میان زنجیرها بیرون می آورد، بعد می ایستد در موقف، خدا می فرماید که چقدر در عذاب بودی؟ میگه نمی دانم چه مقدار بودم، اصلا یادم نیست. بعد می فرماید که قسم به عزت و جلال خودم اگر این کسانی که اسمشون رو بردی و مرا به اونها قسم دادی اگه اینها نبودن لحظه به لحظه بر عذابت می افزودن، ولی من بر خودم حتم کردم هر کس دست به دامن اینها بزنن و مرا به اینها قسم بدهد من بر خود حتم کردم از گناهانش بگذرم و او را نجاتش بدهم، و نجات چون تو قسم دادی مرا به حق اونها تو را گذشتم از اون گناهانت و نجاتت دادم. این هم یک روایت که نشان میدهد وسیله عظما اونها هستن که راه نجاتی نیست. حالا جمعی از اهل تسنن هستن که اونها خب ما خیلی اعتراضاتی دارند و حملاتی دارند، میگن این درسته که شما خدا را به حق اونها قسم میدیم، بگم حقی بر خدا دارن، گاهی اینجور میگن و مخلوقم، بگم مخلوقم حقی بر خالق دارد. ای شما بگید به حق علی به حق حسین مثلا، وگر علی علیه السلام وگر امام حسین حقی بر خدا داره که ای شما به حقش قسم میدید، بگیم بله خدا حق معین کرده برای اونها، نه که اونها حقی بر خدا دارن. هیچ مخلوقی حقی بر خالق ندارد، ولی خود خالق بس که احترام برای مخلوقی قائل است براش حق معین میکنه، که قرآن هم داریم و کان حقا علینا نصر المؤمنین، این صریح قرآنه، ما خودمون قرار داده ایم حق قرار داده ایم که مؤمن حق دارد از من بخواهد تا یاریش کنم، کان حقا علینا، و بالاترین مؤمن اونا هستن دیگه. وقتی صریح قرآن این باشه که مؤمن حق بر خدا دارد، ولی نه اینکه خودش ذاتن داره، من جعل حق کردم، خودت جعل حق می کرده احترام کرده او حق داده که حق داری از من بخواهی، کان حقا علینا نصر المؤمنین. پس ما نمیگیم که مخلوق بر خالق حق داره، خالق برای این مخلوق حقی معین کرده، ما رو اون حق قسم میدهیم که خودش معین کرده. بعد اونا میگن بله شفاعت این مقدار خوبه که شما مثلا از پیغمبر یا امام بخواهید که درباره شما دعا کند، مثلا اونم در حال حیاتش، چون تا زنده است میتوانید ازش بخواد که دعا کند همین مقدار. ولی ما روی ادله ای که داریم عرض شد که حالا مجال گفتار همه اونا که نیست، که ما ادله ای که داریم نه بالاتر از اینا، بله هم میتوانیم از امام بخواهیم که برای ما دعا کند، برای ما استغفار کنند، و هم حق داریم از خدا بخواهیم قسم بدیم خدا را به حق اونها، و هم از خودشون بخواهیم که حوائج مرا برآور، ما همه اینا رو میخواهیم، یعنی برون دلیل ثابت میکنیم. همون گونه ای که میتونیم خدا را قسم بدیم به حق اونها، و هم میتوانیم از خودشان بخواهیم که شما وساطت کنید، شفاعت کنید، دعا کنید مریض ما خوب بشود، بلکه از خودش میخواهیم که مریض ما را شفا عنایت کن، از خودش میخواهیم که فقر مرا برطرف کن، مرض مرا برطرف کن، از خودش میخواهیم منتها به اذن الله. یعنی ما معتقدیم خودشان توانای در عالم هستند، ولی به اذن خدا توانای در عالم هستند، به اذن خدا، یعنی خدا قدرتی به اونها داده، علم محیطی به اونها داده که اونها ارادهشون تأثیر می کند در عالم، اونها می خواهد همون گونه‌ای که به عیسی ابن مریم علیه السلام به اراده اش خلاقیت داده که میگه انی اخلق لکم من الطین، من خلق می کنم، همین جور ما میگیم علی علیه السلام خدا اراده ای به او داده که خلاق است، می تواند بسازد، بمیراند، زنده کند، بهش ببرد، جهنم ببرد، میتواند. ولی زمور ادله هم خدا را قسم میدیم به حق اونها، و هم این که از خودشون که دعا کنید، و هم از خودشون میخواییم که به ما شفا عنایت کنید و حوائج ما را برآورید. بعد این اشکال همگاهی میشه که خب مگر خدا خودش حاضر نیست، مگر نمیبیند، مگر نمیشنود، او که مرا میبینه از حبل الورید بر من نزدیکتره، از رگ گردن به من نزدیکتره، و برای این شکل میشنود، سمیع است، علیمه، حاضرم هست، قادرم هست که، چرا از خودش نمیخواید مثلا بگید که واسطه قرار میدی، این اشکال. بگیم بله ما نخواستیم بگیم که خدا نیاز به واسطه دارد، ما نیاز به واسطه داریم، یعنی ما اون عرضه را نداریم، اون لیاقت نداریم که بلا واسطه از خودش بخواهیم، ولی او قادر است، او قادر مطلقه، عالمم هست، سمیعم هست، همه چی همه درست، همه اینها، ولی ما اون لیاقت را نداریم که مستقیما از او کسب فیض کنیم. خودش گفته به تقویل این وسیله دیگه، یعنی خودتون به سمت من میایید بلاواسطه نیایید، بلاواسطه نباشید با واسطه بیایید. خب تمام عالم اینجوره. مگه خدا قادر نیست خودش بدون آفتاب بدون باران بذر را برویاند؟ قادر دیگه، اما این بذر لیاقت نداره. تا آفتاب برش نتابد، تا باران برش نبارد، استعداد این که روح نباتی را از ذات اقدس حق بگیره ندارد. او قادر است، این لایق نیست. اون قادر هست، این لایق نیست. ضعف از این طرفه، ولی یمن از زر او نمیخواد، او شریک فیلمورک نمیخواد. از این طرف نقص از این طرفه، این نمیتواند بلا واسطه کسب فیض کند. این کره ماه از جاذبه زمین خارج بشه پودره، غبار میشود. زمین هم باید در جاذبه خورشید قرار بگیره، اگر کنار برود پودر میشه. خداوند چنین قرار داده نظام خلقت را، باید منظومه شمسی آفتاب باشد تا زمین باشه، زمین باشه تا ماه باشه، باران ببارد تا علف بروید، جبرئیل نازل بشود که وحی بر قلب رسول الله برسه، اسرائیل بیاد تا قبض روح کند، نه اینکه خدا قادر نیست قبض روح ما کنه. نه، نظام بر اینه. خلقت ما اون اندازه ارزه ندارد که مستقیما مورد قبض روح خدا قرار بگیره، مورد دادن روح قرار بگیره. اسرافیل واسطه است در بین که او روح میدمد در اجساد، اسرائیل هم واسطه است در بین، قبض میکند ارواح را. تمام عالم به همین کیفیته. همینطور تمام موجودات در حال نقص دست به دامن کامل ها هستن، در قوس صعود به استراحه اونها که اهلش هستن، در قوس نزول همه برکات از بالاترها به پایینها میرسه، در قوس صعود هم تمام پایینها دست به دامن بالاترها هستن تا برسن به اون حجاب اقربی که رسول اللهه، که دیگه از او وسیله بالاتر نیست. اینم حدیثه که باز از امام صادق علیه السلام ظاهرم، ان رسول الله آخذون به حجزت ربه و نهنو آخذون به حجزته و انتم آخذون به حجزتنا. و این خیلی صریحه، فرمود که رسول خدا دست به کمربند خدا زده، ما دست به کمربند رسول زده ایم، شما هم باید دست به کمر ما بزنید. رسول الله آخذون به حجزته، حجزه یعنی اون لنگی که میبندن و گره میزنن، لنگ به کبر میبنده گره میزنن، اون جای گره رو میگن حجزه. حالا خدا لنگ نداره که بسته باشه و گره باشه، لنگ اینجا کنایه است، یعنی عظمت. ازار خدا عظمت، کبریا خدا ازار، ردا، ازار او عظمتو و ردا او کبریا او. ازار که گفته میشه بعد حجزه همون عظمته. یعنی خلاصه رسول خدا دست به دامن خداست، ما هم دست دامن رسول اللهیم، شما هم دست دامن ما باید باشید. این هم نظام خلقت چنینه که انتم آخذون به حجزتنا. اون آیه هم که داریم که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا لعلکم تفلحون، میخواد به فلاح رسول برسد، برسید هم صبر داشته باشید، هم مصابره، هم مرابطه. و سه تا آیه فرموده، اصبروا و صابروا و رابطوا. ائمه دین تفسیر کردن آیه را، فرمودن صبر یعنی خودداری از یعنی فرائض، صبر یعنی فرائض را انجام بدهید، تحمل کنید زحمت فرائض واجبات را، صابرو مصابره یعنی از معاصی پرهیز کنید، چون پرهیز از معاصی مشکل تره. به اسراء اهل ادب به باب مفاعله رفته، مصابره کسی حمله کنه و آدم بخواد دفاع کنه، اینجوریه، گناه به شما حمله میکنه، مصابره کنید یعنی با شدت تحمل کنید، بعدم مرابطه داشته باشید با امام، رابطو با ائمه دین در ارتباط باشید، صبر در فرائض، مصابره از معاصی و رابطو و پیوند به ما داشته باشید تا به فلاح و رستگاری برسید دیگه. خب این هم که این حدیث یحیی بن اکثم، چون شب هم شب شهادت امام جواد علیه السلام یحیی بن اکثم میدونیم که قاضی‌القضات بوده در اون روز در کشور اسلامی، و این مرد خیلی میکوشیده که از طرف خب مأمون خلیفه عباسی دیگه یه کاری کنن که تحقیر کنن، عظمت ائمه را بشکنن. و این بود که خیلی مناظره داشت با امام جواد علیه السلام. خب امام جواد به حسب ظاهر کودکی بود، کودک خردسالی بود دیگه بعد شهادت پدر بزرگوارشون. اینا میکوشیدن که به قول خودشون آبرو بریزن، مثلا اینا رو تحقیر کنن در میان مردم. مناظرات زیاد داشته، میدونیم که اون قصه سید در حال احرام اینا رو که سوال کرده و در مجلس مأمون معلوم معتصم معلوم. حالا این یکی از مناظرات این بود، خودش گفت که من مناظرات زیاد داشتم با ابن الرضا امام جواد علیه السلام، و تا رسیدم یه روز در مدینه کنار قبر پیغمبر اکرم برخورد کردم به ایشون. خب ظاهرا کودکی بود دیگه. بعد سوالاتی کردم، جواب شنیدم، گفتم آقا من یک سوالی دارم خجالت میکشم که بگم. فرمود که من بگم به تو سوال تو چی هست؟ انا اخبرو که قبل ان تسالنی، قبل اینکه تو بگوی من بگم که چی میخوای بگی. گفتم گفت بفرمایید. فرمود تسالونی عن الامام، راجع به مسئله امامت میخوای با من از من سوال کنی، یعنی برای تو قابل قبول نیست که من به حسب ظاهر کودکی هستم من مقام امامت داشته باشم دیگه، اینی میخوای بپرسی؟ شرم میکنی، خجالت میکشی که مثلا نکن بی احترامی باشه من دیگه. گفت بله واقعش این بود، سوال همین بود. بعد اون میگه که او نقل میکنه که امام اشاره کردن با چوب دستی خودشون که دستشون بود، تا اشاره کردن این به زبان در آمد، این کافی هم نقل میکنه برون کلینی، به زبان در آمد، گفت که ان مولای امام هاذا الزمان و هو الحجه، ولی آقای من صاحب من امام این زمان است و حجت خدا هم. او نقل میکنه که به این کیفیت، خب معنی اون که ما میدیم پیوند با امامان داریم، قبل شناسایی داریم که معرفت داریم به حالشون، که اونا نیازی ندارن نه جوابها را تعلیم بگیرن، حتی سوالها را هم، به سوال هم نیازی ندارن خودشون. میشنیده ایم که در یک مجلس 30,000 مسئله از امام جواد علیه السلام سوال شده جواب داره. این 30,000 مسئله برای خیلی قابل هضم نیست، یا توضیحاتی دارن. خب ممکنه 30,000 مسئله، یکی توضیحاتش همینه، یعنی امام علیه السلام میدانه تو این جمعیت فراوانی که هستن هر کس چه سوالی دارد، یک جمله جواب میفرمودن، این جمله جواب قابل استماع برای همه اینها بود. یعنی مثلا 1,000 نفر 2,000 نفر که هستن یک سوال دارن، امام میدونه که نحوه جواب اینا چه جوریه. گاهی به چیزایی دیدن که گوش میذارن، یه نفر ترکی حرف میزنه بقیه همه میفهمن، عرب هم میفهمد، اون هندی هم میفهمد، وسیله شنیده و توی گوش رو میذارن، یه کسی یک لغت حرف میزنه ولی همه میفهمن، او روی اعجاز و خرق عادت یک جواب میدهد و تمام اون سوالایی که در ذهن هزارها نفر هست با همون یک جواب جواب خودشو میگیره. این اول راه اعجاز خرق عادته، راجع به سوال نی. بنابراین رافع ظاهرن گفت من رفت خدمت امام رضا علیه السلام رفتم، پرسیدم آقا بعد از شما صاحب الامر کیه؟ فرمود آقا چون تا این وقت امام رضا فرزندی نداشتن، تازه متولد شده و کودکی بود، فرمود اون کسی که از من ارث میبرد همون گونه که من از پدرانم ارث بردم الان تشریف فرما میشوند. چندی نبود که در باز شد و کودکی وارد شد تو اتاق و سلام کرد به پدر، بعد رو کرد به من بی مقدمه، نبود اصلا در مجلسی که من از اون سوال کرده بودم، بی سابقه به مقدمه به من. فرمود ابن نافع به تو بگویم، ما را با دیگران نمی شود قیاس کرد، ما در رحم مادر هم که هستیم حقایق و دقایق عالم بر ما روشن است، خداوند چیزی را بر ما مخفی نگه نمی دارد. این جواب اون سؤالی که از پدرم کرده بودی، با اینکه نبوده در مجلس سؤال، این جواب اون سؤالی که از پدرم کرده بودی، حجت خدا بعد از پدر همون کسی است که الان با تو دارد سخن میگوید، من هستم. و اون گفتم من با تعجب که غرق در حیرت بودم، گفتم انا اول العابدین، منم در مقابل شما اول کسی خاضع بشود من هستم، من خضوع میکنم در مقابل شما. علی ابن جعفر عموی پدرشون بود، مرد بزرگواری، پسر امام صادق علیه السلامه، برادر امام کاظم علیه السلام، عموی امام رضا علیه السلام، خب در زمان امام جواد هم به قدری خضوع میکرد در مقابل نوه برادرش امام جواد علیه السلام که دیگران اعتراض میکردن آه شما با این سن و سال موقعیت عظمتی که شما دارید عموی پدرش هستید اینقدر شما خضوع میکنید. گفت یعنی شما میخواد آفتاب را منکر بشوم، نور خورشید را هم نتوانم ببینم، خدا او را لایق دانسته به امامت، مرا با این ریشی سفیدم لایق ندانسته. دست به ریشش میگیره، با آسمان خدایا اینا نمیفهمن، تو لایق دانسته ای او را به من در مقابلش خازم. جلسه درس داشت خدا علی بن جعفر تو مسجد النبی، حلقه درس داشت. یه روز که نشسته بود حلقه درسش رو مشغول تدریس بود، امام جواد علیه السلام از در مسجد وارد شد. تا وارد شد آقا از جا برخاست، رفت با عجله جلو رفت و دست امام را گرفت و بوسید. امام جواد را دعا کرد دربارشان، فرمود خدا رحمت کند تو را عموی بزرگوار، برو جای خودت بنشین. عرض کرد آقا من شما ایستاده باشید من بنشینم، این درست نیست. بعد امام تشریف بردن برای اینکه آزاد باشه، آمد نشست تو حلقه درسش. اونها گفتن که شما اینقدر خود کوچک میکنید در مقابل یه بچه خردسالی، این عظمت برمیخیزید و دست رو میبوسید. بعد گفت که خدایا اینها باز هم نمیتوانند توجه پیدا کنند، حقیقت را نمیشناسند، شما نمیدانید، من میدانم او چه وجودی است که خداوند او را آفریده است و چه لیاقت و عظمتی به او عنایت فرموده، من باید خادم او باشم، من در مقابل او خاضعم. حالا اینها بزرگان ما، ولی خب اونایی که قدر نمیفهمیدن یا اینکه اصلا بغض داشتن امام جواد را در سن 25 سالگی در میان ائمه علیهم السلام، کسی که از همه جوانتر بود امام جواد علیه السلام در سن 25 سالگی که نتوانستن تحمل کنن حقایق را، و رضا آقابت مسموم کردن. حالا نحوه مسمومیتشان آیا به وسیله ام الفضل بوده که زوجه اش بوده، دختر مأمون بوده، یا اینکه به وسیله یکی از درباریانشون که شربتی فراهم شده به ایشان داده شد، به هر حال مسموماً از دنیا رحلت فرمودن، به شهادت رسیدن. حالا نمیدونیم در موقع احتضار آیا تشنه هم بودن یا نمیشتن، در حال احتضار در حال آتش بودن، آب میخواستن و نمیدادن. ولی جد بزرگوارشان امام حسین علیه السلام به طور قطع با لب عطشان کنار آب روان سرش را جدا کرد.